بله، کلاس قرآن فارسی. سوال: و اعد لهم ما استطعتم، هر نیروی در قدرت دارید برای مقابله با دشمنان آماده سازید. آیا هدف جنگ با رژیم بود یا هدف دشمنان قدرت و استقلال سرزمین اهورایی من؟ اول اون آیه رو خوبه تا آخرش بخونید. این آیه است که رو پرچم سپاه پاسداران هم هست. تا آخرش رو بخونین برداشتتون عوض میشه. میگه اعدو لهم، اعدو یعنی فراهم بکنین، تهیه بکنین. لهم برای اونها چه چیزی رو؟ مستطعتم، تا اونجایی که استطاعت دارین، توانایی دارین. من قوتن، قوه یعنی نیرو، انرژی. و من رباط الخیل، اسبای جنگی. اون موقع جت که نبوده، فانتوم که نبوده، این هواپیمای سنگرشکن که نبوده. اسب، تاریخ رو اسب سواران رقم زدن. هزاره ها تکلیف جوامع با اسب تعیین می شده. هر کی تعداد اسب بیشتر سریع ترین مرکب بوده دیگه. همه جنگ های ایران، روم، همش اسب بوده. به تناسب اون میگه اسب و نیرو. نیرو یعنی چی؟ یعنی شمشیر، یعنی نیزه، هر چی که تو اون زمان بوده. حالا به تناسب زمانه میگه هم انرژی، قوه و هم سریع ترین، حالا هواپیمای پیشرفته ترین هواپیماها. برای چی؟ سوال من اینه که ترهبونه بهی عدو الله و عدو بکن. ترهبونه رو ترجمه میکنن بترسانید، ولی شاید حدود 7-8-10 تا کلمه تو قرآنه که به فارسی ترس ترجمه میشه، مثل خوف، مثل خشیت، مثل وجلت، مثل شفقت، مثل رعب، مثل هول. خیلی کلمات زیاده است. رهبت، راهبه یعنی چی؟ اونا که راهبن میگن ما با خوف خدا میخوایم زندگی کنیم. راهب این اسامی است که دینداران مسیحیت رو اسم خودشون، ما راهبیم، یعنی ما خدا ترسیم، خشیت از خدا داریم. کلمه رهبت یعنی ترس مستمر، یعنی شما قوی باشید تا دشمن بترسه به شما حمله کنه. نمیگه قوی بشید همه رو مسلمون کنید، نمیگه قوی بشید جنگ تا رفع فتنه از عالم، تا بخواین اسرائیل رو نابود بکنید، تا آمریکا رو نابود بکنید. قوی باشید تا کسی بهتون حمله نکنه. سیستم ارتش بدن ما گلبولای سفیدن، سیستم فوق‌العاده پیچیده، فوق‌العاده حیرت آور. ارتش بدن ما، سلول گلبولای سفید، دفاع میکنن از بدن ما در برابر هزاران میلیون ها باکتری و میکروب مختلف، ولی نمیخوام با کسی بجنگن. هر وقت ما مورد حمله یک میکروبی قرار گرفتیم، یک اپیدمی شد، اینا دفاع میکنن. یعنی در واقع توصیه قرآنی که قوی باشید، تا اونجا که میتونین قوی بشید که کسی جرأت نکنه بهتون حمله بکنه. و این خیلی فرق میکنه که آدم بخواد قوی بشه که بقیه رو از روی زمین برداره، اونایی که اعتقاد آقایون رو ندارن. خانم زیبا، وقتی قدرت و زور یه ملت به حکومت زورگو و اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست نمیرسد چیست؟ مگر اینکه خب از یه سری افراد قوی تر استفاده و کمک بگیریم. شما بودید اینا رو به روابط با امریکا ترجیح میدادید؟ ببینید، هیچ خارجی دلش برای هیچ ملت دیگه ای نسوخته، هیچ کشوری، برای منافع خودشون. ببینید، وضعیت ما مثل یک خانواده ایه که یه پدر سختگیر، پدر سالار داره، هم با همسرش خشونت و بدرفتاری میکنه و هم فرزندان رو کتک میزنه، تنبیه میکنه و خرج خونه رو هم نمیده، نمیذاره بچه ها تحصیل، یعنی خرج تحصیلشون رو نمیده، نون غذای کافی ندارن. این بودجه رو، حقوق که میگیره، صرف دعواهای محله میکنه. بریم با این دوتا خانواده بسازیم علیه اونا تو اون محله. تمام توجهش بیرون از خانواده است. حالا اونایی که بیگانم هستن، وقتی میبینن این خانواده، همسر و فرزندان، زله شدن از این پدر خانواده بخوان استفاده کنن دیگه، حمله میکنن میخونه. ولی وقتی که این بچه ها این اهل خانه میبینن که اونا دارن خونه رو آتش میزنن، اونا دارن در و پنجره رو میشکنن، اونا دارن سنگ پرتاب میکنن، ما باید تو این خونه زندگی بکنیم، این خونه ماست. اونا که دلشون برای ما نسوخته، ولی وقتی پدر خونه نسوخته به طریق اولا اونا اصلا نمیسوزه. بنابراین اونا به این نتیجه میرسن که ما خونه رو باید فعلا حفظ بکنیم، اون دعوای درونی خودمون رو سر فرصت بریم حل کنیم، فعلا دفاع میکنیم برای اونا که میخوان سر به تن ما نباشه، اونا که دلشون برای ما نسوخته. آیا امریکا و اسرائیل دلشون برای مردم سوریه سوخت؟ وقتی رفتن تمام زیر ساختای اونا رو زدن، خب چه ضرورتی داشت برن تمام نیرو دریاییشون و کشتیاش همه رو غرق بکنن؟ هر چی که داشته ارتش سوریه، سوریه لخت شده الانه. اگه مردم سوریه بود دلشون برای اونا میسوخت، میامدن بمباران میکردن کاخ بشار اسد و میرفتن فقط مراکز اون رو میزدن، دست به بقیه چیزای ملت نمیزدن که 50 سال دیگه باید زحمت بکشن اون کارا رو انجام بدن. لبنان که عروس خاورمیانه بود، عرض کردم چی مونده ازش؟ کجا رفته اسرائیل؟ کجا رفته امریکا از بین برده؟ لیبی که بیچاره انرژی اتمیش رو رفت تسلیم کرد، همه پیشموراش هم باز کردن و بردن، بعد حوض کردن طلاهاشو، اون چون میخواست یه بانک اسلامی را بندازه که ما از دلار آزاد بشیم، کشور اسلامی اصلا نیازی به دلار نباشه، با پول اسلامی. حالا بگذاریم اونم یه دیکتاتور بود. امریکا و بریتانیا و فرانسه حمله کردن، همه این پولا طلاها رو هم غارت کردن. الان چیزی به نام لیبی وجود نداره، 21 قبیلن که دارن لیبی رو هر کدوم بخش خودشون دارن اداره میکنن. اونا دلشون برای مردم لیبی سوخته بود. اصلا مگه دموکراسی رو دیگران برای یه ملت میارن؟ فرض کنید حالا این رژیم هم از بین رفته بود، کی میخواست بیاد؟ آقای شاهزاده که چندین بار رفته مراتب ارادتش هم به اسرائیل اعلام کرده، یه چند بار دیگه، چقدر حالا خودتون بهتر میدونید و اگرم پیگیری بکنید ببینید که در این سالها چقدر تلاش کرده آدم به دشمن یه ملتی پناهنده بشه برای اینکه به تاج و تخت خودش برسه، کدوم تجربه داره؟ شما فکر میکنید که اگه برمیگشتن همون ساماکی که به هر حال بود و عواملش هم هنوز هستن خیلی هاشون و اینا دارن این برنامه ریزیار میکنن، اگرم برمیگشتن به ایران، تو ایران دموکراسی میخواستن بیارن؟ حاکمیت ملت میخواستن بیارن که مردم رأی بدن؟ یا نه همون آلاف و اولوف، همون شرایطی که قبل از انقلاب داشتن برگردن همونجا پدر بقیه رو هم در بیارن؟ این دموکراسیه؟ یعنی مردم از چاله به چاه میافتن. ببینیم ما یه اشتباهی کردیم، اشعارهایی که قبل از انقلاب بود میگفت، ما که میگم منظور ملت ماست، نه که بنده بیام نمیخوام خودم بگم برکنا، میگفتن دیو چو بیرون رود فرشته درآید. این تو تلویزیون ما مرتب میگفتن. یعنی تصور ما این بود که وقتی دیو بره، اون موقع میگفتن این نظام دیوه، فرشته درآید. اون موقع ما همین فکر رو میکردیم، که فکر کردیم که اگه اینا برن دیگه گلستان میشه ایران. مگه نگفتن که، فکر کنیم سخن آقای خمینیه، که اگه شاه بره، یا مردم میگفتن، دقیقا نمیدونم آقای خمینی گفت یا مردم، خولی هم بیاد، خولی کشنده امام حسینه، خولی هم بیاد بهتر از شاهه. یادتون هست این رو؟ اگه خولی هم بیاد آیا بهتر شد یا ما از چاله به چاه افتادیم؟ یعنی هرگز در واقع اینا که به خاطر قدرت میان، اینا فقط میخوان گروه خودشون رو، اسمش ملته. البته الان حاکمیت ما یه 20% داره، اونا احتمالاً برای 20% خودشون، اون وقت اونا میشن. حالا 50 سال دیگه بخوام توی حکومت وابسته به اسرائیل و نوکر امریکا زندگی بکنیم، این که دموکراسی نیست، این حاکمیت ملت نیست. حالا یه عده دیگه خوشحال میشن، قرار بر این نیستش. شما در زندان اعبین رو باز کنید. اون دفعه فکر کنم عرض کردم چندین رهبر براتون میان که شایستن، اونا که زجر کشیدن، چه زن چه مرد، اونا که درد کشیدن، اونا که فوش هم به کسی ندادن. حالا نمیخوام اسم ببرم که بعضی ها رو برحال، چه زنانی که بودن تو زندان چقدر برای آزادی فعالیت کردن. اگه قرار باشه در اختیار ملت باشه، ما خیلی آدم های شایسته ای داریم که مردم هم همه قبولشون دارن که اونا در واقع بخوان به حکومت برسن، نه اینکه باز یه گروه یه دسته خاصی، بازماندگان ساواک و نمیدونم ارتش قبل بخوان بیان دو مرتبه، یه گروه دیگه. ولی اگه حاکمیت ملت باشه اونام بیان رأی بدن، اگه رأی آوردن به قدرت برسن. اگه حاکمیت ملت باشه، رأی آزاد باشه، هر چی ملت ایران رأی داد دیگه چه فرق میکنه که به روحانیت بخوام بدن، که البته من هیچ وقت باور نمیکنم با این تجربه که دیگه دو مرتبه بدن. به سلطنت طلبا من فکر نمی کنم، هستن هنوز رقم عمده‌ای هستن به خاطر این عملکردها، ولی اکثریت ملت ایران اینطوری فکر نمی کنن. دلشون میخواد خودشون حاکم باشن، حاکمیت ملت باشه مثل کشورهای پیشرفته اروپایی. خب آقای طیبی، اگر بخوایم در سطح جامعه از خانواده و دوستان گرفته تا شهر و استان و کشور بخواهیم هم به مردم و هم مسئولین بگوییم که راهش این نیست، چه پیشنهادی دارید و چقدر جرأت میخواهد گفتن حق؟ خب خیلی ها دارن تو ایران میگن، خیلی هم جرأت نمیخواد. مهم اینه که آدم مشفقانه بگه، منطقی بگه. گروه های خیلی خیلی هستن تو ایران، البته خب نمیذارن که حزب و جمعیت و تشکیلاتی داشته باشن. بسیاری از استادای دانشگاه، اندیشمندان دارن می نویسن. باز نمیخوام اسم بیارم که مشکلی برای اونا که تو ایرانن پیش نیاد که حالا فکر کنن که مثلا ارتباطی با ما دارن، تو خارج از کشور دارن. برخی از نوشته ها واقعا لذت میبره که تو ایران این روشنفکرای ما، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی، وقتی ایرانی همچین شخصیت‌هایی، ظرفیت‌هایی داره، اساتید دانشگاه هم در تهران و هم در شهرهای دیگه کشور، حیفه که آدم باز بخواد دو مرتبه قدرت رو جابجا کنه از اینجا بده دستمون. بنابراین به نظر من چه در داخل یا خارج کشور باید اینو خوب تبلیغ کرد که به هر حال از ماست که بر ماست، یه مشکلاتی ما داشتیم، دنیا رو هم تحریک کردیم، حالا برگردیم عاقلانه‌تر رفتار بکنیم. آقای نصرت، فکر میکنید عاقبت چه بر سر مملکت میآید؟ والا خدا میدونه، هیچ کسی نمیدونه، ولی در هر حال این مشکلات خب همیشه بوده. من جلسه گذشته فکر میکنم تاریخ ایران گذشته رو از اون دورانی که مغول و تیمور و اینا حمله کرده، ما دو قرن و نیم زیر سلاح سوم سطوران اونها بودیم، چه بلایی سر ایران آوردن، ولی بالاخره ایران دوام آورد. ما تقریبا دو سوم تاریخمون بیگانه بر ایران، بیگانگان حکومت کردن، چه حکومت های به اصطلاح ترکان غزنوی و غزنوی و نمیدونم خوارزمشاهیان و سلجوقیان، و چه اونها اومدن، چه دو سه قرن تیموریان و ایلخان و مغول‌های مختلف. و ما به تفصیل دفعه پیش صحبت کردیم، ما یک سوم تاریخمون حکومت‌های ایرانی بوده، یعنی از مناطق فارس، و تازه اونام بلای سر مردم آوردن که کمتر از خارجی‌ها نبوده. یعنی همیشه خود برها قدرت دیگه، هر کسی به زور برسه میخواد دمار از روزگار بقیه در به حفظ قدرت، همینه دیگه. الان پیشرفته ترین کشور دنیا امریکا داریم میبینیم که در واقع ترامپ داره چیکار میکنه برای حفظ موقعیت خودش، قدرت خودش، ثروت خودش، اونم تو پیشرفته ترین جامعه چه کارهایی داره میکنه. خب یه عده‌ای هم به هر حال، اکثریتی هم که به هر حال حزب جمهوری خواه داره، مجلس نمایندگان به قول برنی سندرز که سخنرانی گروه برنی سندرز حتماً آشنا هستین که به هر حال افکار سوسیالیستی داره، خطاب به مجلس گفت همه تون یا میلیاردرین یا دارین میلیاردر میشین. یعنی به هر حال اونا که اهل ثروت و قدرتن قدرت رو قبضه کردن. امریکا هم به ظاهر کشور دموکراتیکه، ولی دیگه سرصدای همه در اومده که دیگه تمام اون ارزشهایی که امریکا رو به امروز آورده همه داره زیر سوال میره و همه چی داره نادیده گرفته میشه، قانون زیر پا داره گذاشته میشه. و حتی تظاهراتی هم که تظاهرات خیلی عظیمی تو امریکا کردن علیه ترامپ که این میخواد شاه بشه، میخواد مثلا دوره 4 ساله دیگه نباشه رئیس جمهور، به عنوان رئیس جمهور ابدی مادام العمر بشه. میبینیم که همیشه این هست دیگه. خب ما هم این مشکلات رو داریم. آقای خانم محجبین ببخشید، آیا نظر اسلام ساختن سلاح هسته‌ای جایز است؟ آقای خامنه‌ای که گفته بود که حرامه، آقایونم که برای دنبال این سلاح هسته‌ای میرن منظورشون این نیست که ما استفاده کنیم اگه پیدا کردیم. به هر حال چون ایران کشور ضعیفه در مقایسه با قدرت‌های جهانی دنیا، آقایون به این نتیجه رسیدن که ما اگه بمب اتم داشته باشیم لااقل هوای ما رو دارن، میدونن ما هم عوضش بمب اتم میزنیم و هیچ کشوری به خودش اجازه نمیده. فرق کن اگه بمب اتم ایران داشته باشه، حالا درست از این موشکایی که فرستادن میگن حدود 5% بیشتر اصابت نکرده، ولی اگه قرار باشه که یکیش هم اصابت بکنه کلاهک اتمی باشه دیگه وابیلا میشه. اصلا کل این منطقه نفتخیز خاورمیانه، عراق و قطر و دبی و امارات و اصلا دنیا اصلا به هم میریزه. نفت و گاز این منطقه اگر یه بمب اتمی بیفته گیدی که تا 30-40 سال کسی دیگه این حدود نمیتونه بیاد. تازه بمبای اتمی که خیلی بدتر از اون چیزاست که تو ناکازاکی و هیروشیما انداختن. در واقع ایران مدل کره شمالی رو میخواد پیروی بکنه. کره شمالی که حالا دسترسی، حالا من نمیدونم چقدر چند تا بمب دارن، ولی دیگه خب میترسن همه بهش حمله بکنن. دیوانگیه دیگه وقتی رؤسایی باشن که اصلا براشون مهم نباشه جان انسانهای دیگه، برای حفظ خودشون تاج و تخت خودشون همه کار میکنن. بنابراین لااقل ادعای اونا که تو ایرانن استفاده از بمب اتمی نیست، فقط داشتن یک نیروی برتر، یه چیزی که قوی باشه که دیگه مزاحم ما نشن، بذارن ما کارمون رو انجام بدیم. خب سوال بعدی، آیا به نظر شما ممکنه حمله اسرائیل سبب سقوط جمهوری اسلامی بشه؟ من نه چنین احتمالی میدم و نه عاقبت خوبی برای این کار قائل هستم که توضیح دادم. سقوط جمهوری اسلامی رو خب بله دیگه، اگر چراغ سبز امریکا هم باشه و چون دیگه ایران سیستمی نداره انقدر بزنن و نابود بکنن و هم تأسیسات نفت و گاز و برق و آب و اصلا دیگه از گرسنگی میمیرن. ما قبل جنگ جهانی دوم بود مثل که، یا قبل از اون اول بود که جمعیت ایران 15 میلیون هم بیشتر نمو 5 میلیون از گرسنگی مردن، 5 میلیون نفر. یعنی ایران وضعیت خواهد شد که اصلا رژیم حتما سرنگون میشه. ولی خب چه خاصیت داره؟ چه فایده داره؟ اینی که به هر حال این سرانجام خوبی نخواهد داشت و نتیجه مثبتی هم نیست و حکومت که بخواد در واقع مزمل بشه یه ملت مزمل میشن با این شرایط. خانم مرجان، حس متناقضی که در زمان جنگ تجربه کردیم بین حاکمیتی که بین اکثریت جامعه مشروعیت ندارد و دشمن خارجی که به کشور هجوم آورده چگونه میتوان توجیه کرد؟ درسته اینی حس متناقضه، ولی لااقل نشون داد که تو این جریانات اخیر که چطور ایران تونست حمایت بکنه در واقع از موجودیتش. در جنگ 8 ساله هم همینطور بود، اکثریت ملت موافق نبودن، ولی دیدیم ارتشیام چقدر فعالیت کردن، چقدر فداکاری کردن. ارتش ایران، ارتشی که ساخته شده دوران شاه بود، اگر نبودن اونا، خلبانای که تربیت شده تو اون دوران قبل بودن، همه اونا از ایران دفاع کردن. بنابراین به نظر من مسئله خود کشور خیلی مهمتره. امیدم هست که لااقل اونایی که هستن سرشون به سنگ حالا که خورده بفهمن که مادامی که پشتوانه اکثریت رو نداشته باشن، همیشه این خطرات از ناحیه دیگران هست. حالا این دفعه میگن قصر در رفتیم، ولی باز ممکنه تکرار بشه، ملت هم پشتیبانی نکنن. ولی در هر حال ایرانی ها لااقل احساس من اینه، اطلاعات خیلی علمی دقیق آماری ندارم، ولی احساسم اینه که ایرانی ها احساس تحقیر و توهین خیلی بیشتری از ناحیه امریکا و اسرائیل دیدن تا حاکمیت خودشون، که اینطور یه ملت رو بخواد، یعنی به سرزمینشون در واقع اینجور حمله بکنه. و همطور که عرض کردم، سوابق تاریخ هم نشون میده که هیچ خارجی گلی بر سر هیچ ملتی نزده. قرآن هم میگه ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند وضع هیچ قومی رو تغییر نمیده، حتی یغیر ما بانفسهم، تا خودشون تغییر نکنن. ما باید خودمون تغییر بکنیم، مناسباتمون رو تغییر بدیم، هم حاکمیتمون هم خودمون. به هر حال امیدواریم که در آینده لااقل حاکمیت ما هم بفهمه که با این سیستم نمیتونه. بالاخره همیشه هم آقای خامنه‌ای هم که دیگه سنین خیلی خیلی بالاست، با اون بیماری که داره، من نمیدونم، خدا میدونه چند ماه یا چند سال خیلی نزدیک خواهد بود، همینا رو خدا میدونه. البته لااقل بعدی ها عبرت بگیرن و سیاستشون عوض بکنن. خیلی وقتا میبینیم که سیاست های حاکم برای جامعه از رو خصلت های اون شخصی که حاکمه قط میشه، بط میشه، همه کار میشه، بقیه هم دنبال اون میفتن. ولی احتمال هست یه زمزمه هایی هم هست که یه جانشینی هایی انجام بشه و برگردن به ملت و جامعه باز بشه و یه تحولاتی رو به وجود بیارن. باید امیدوار بود، هیچ کسی علم یقینی نداره، نمیدونیم، ولی من امیدوارم که لااقل بدتر از گذشته نشه. آقای هاشم زاده صراف، به نظر شما داستان محور مقاومت حضرات، داستان قربانی ساختن شیعیان خاندان پیامبر در راه آرمان پیروان امیر معاویه نبوده؟ نه، محور مقاومت، ببینید، خب این مسئله فقط رهبران ایران نیست، همه کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی از اون فاجعه‌ای که این 70 سال بر سر ملت فلسطین پیش آمده، یه ملت رو داغون کردن، اونا دارن تاوان در واقع بقیه کشورهای اسلامی رو میدن، همه درد و رنج اونا دارن میکشن دیگه. حالا هم که نزدیک 2 ساله که هر روزم یه 40-50 نفر باز دارن میکشن، من نمیدونم چی دیگه مونده برای اونها، برای این تحمل و صبر رو هنوز دارن. خب محور مقاومت، خب این که بد نیست که مردم مقاومت بکنن، کشور اسلامی مقاومت بکنن، تسلیم نشن. خب این محور مقاومت، صرف نظر این که ما چقدر حق داشتیم که بدون رضایت مردم بخش بسیار بسیار بالایی از بودجه مملکت رو صرف خرج در سوریه و در نمیدونم در لبنان و در حالا کشورهای دیگه بکنیم، خب اگه مردمی بخوان، نمایندگان واقعی مردم تصویب کرده بودن در مجلس، این مجلس که مجلس مردم نیست، مجلس در واقع مجلس تشخیص مصلحت نظامه، اونا تشخیص دادن دیگه، شورای به هر حال نگهبانه. به هر حال این اصل قضیه اشکالی نداره، دفاع از فلسطین این وظیفه هر مسلمونیه، ولی اینجوری که یه ملت فدا بشه بدون اینکه خودش نقشی هم داشته باشه، رأی هم داده باشه، اینا همه زیر سواله. بنابراین این کماپان میتونه ادامه پیدا کنه اگر در واقع خواست واقعی ملت باشه، تصویب اکثریت شده باشه. آقای کاوه، فکر نمی کنید دولت موقت دوره گذار احتیاج است؟ شما فردی رو میشناسید که مردم بتونن بهش به طور موقت اعتماد کنن؟ دولت موقت دوره گذار، خب لازمش اینه که اول اون دولت موجود، اون نظام موجود برچیده بشه. هنوز که برچیده نشده و یعنی عده زیادی امید بر این داشتن که حالا به جایی برسه این جنگ که این نظام واژگون بشه، کار از هم بپاشه و با قدرت خارجی، چون همینطوری که وقتی که یه قلیلی هستن مسلح هم هستن که دولت گذر نمیتونه باشه، یعنی مستلزم اینه که کلن این نظام فرو پاشیده بشه و مردم مثل انقلاب بریزن تو خیابونا همه جا رو بگیرن. امید داشتن سلطنت طلبا که این کار بشه، مثل انقلاب دیگه بریزن انتقام بگیرن از روحانیون، از نمیدونم وقتی همه سپاه و همه جا رو زدن از هم پاشیده بشه، که نمونش هم خیلی جا اتفاق افتاده، زمان انقلاب هم همین اتفاق افتاد. اون وقت اون موقع میشه گفت یه دولت گذر، یه توافق بکنن، بگن حالا موقتا، مثل اونطوری که زمان دولت موقت انقلاب هم اتفاق افتاد. وظیفه دولت موقت اسمش هم بود دولت موقت، که بیاد اولا رفراندوم بکنه که مردم اکثریت قبول دارن این اتفاقی که افتاده، یه میخوام برگردن به سلطنت. دوم بیاد، یعنی اول همه پرسی، دوم تشکیل مجلس خبرگان، ببخش مجلس پیش قانون اساسی، یه مجلسی قانون اساسی آینده رو بنویسه که ما قانون داشته باشیم، حالا اون نظام اصلا پاشیده. سلسله مراتب 5 تا کار باید میکرد که میرفت کنار، اصلا اسمش هم دولت موقت بود. خب اگر این اتفاق افتاده بود یا دولت موقتی با تشکیل میشد تا بعد رای بگیرن و اول قانون اساسی و بعد ببینن چه کسی حالا باید انتخاب بشه، حالا به صورت جمهوری بخواد بشه یا به صورت سلطنتی بخواد بشه یا نمیدونم مذهبی بشه و هر چیزی، ولی خب کار به اونجا نکشید دیگه. حالا هم فکر نمی کنم به زودی این اتفاق بیفته. خب دیگه سوال آخرم بود و خیلی ممنون و متشکرم از سوالای دقیق و حساب شده تون. انشاءالله که دعا میکنیم که خداوند صلح و آرامش رو برای جهان و به خصوص برای ملت ما و همسایگان پدید بیاره، اینطوری که وعده داده که در قرآن که میگه آتش جنگ رو برافروختن و اطفأه الله و خداوند اون آتش رو خاموش کرد. امیدوار هستیم که خداوند به لطف و کرمش این آتش رو برای همیشه خاموش بکنه، این جنگی که نه به نفع ایران بوده، نه به نفع اسرائیل، نه به نفع امریکا، فقط جنگ و خون ریزی و آتش بوده، انشاءالله که به انتها برسه. خیلی ممنون، روز و شبتون به خیر و خرسندی.